شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا در این آدینه 16 خرداد ماه 1404 خوش آمدید. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و شما رو به مدت 30 دقیقه در این جنگ خبری همراهی میکنم. ایستگاه 19 رادیو فردا امروز برابر است با ششم ماه ژوئن سال 2025 و بشنویم که دو دوست نزدیک که انگار حداقل لفظی به جان هم افتادند، ایلان ماسک و شخص رئیس جمهوری آمریکا، بررسی پیشنویس یک قطعنامه در شورای حکام آژانس که برای نخستین بار در 20 سال اخیر ایران را متهم به نقض تعهدات پادمانیش میکند و موضوع ارجاع پرونده طرح عبور مترو از 20 متری مسجد عتیق اصفهان. همه اینها و بیشتر در دقایق پیش رو، اما نخست بشنویم از همکارم محمد زرقامی تازه ترین خبرها رو.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد. آقای عراقچی میگوید اتهام نقض پادمان‌ها از طرف ایران بر اساس گزارش‌های سست و سیاسی کاری شده مطرح شده و هدف آن ایجاد بحران است. بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای با همکاری آمریکا به شورای حکام ارائه خواهند کرد که در آن برای اولین بار در 2 دهه اخیر ایران به نقض تعهدات پادمانی خود متهم شده است. آقای عراقچی در پیام خود کشورهای غربی را به واکنش قاطع ایران در صورت تصویب این قطعنامه تهدید کرده است. قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه بررسی گزارش‌های مختلف مدیر کل این نهاد سازمان ملل و قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کند. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه جدیدترین فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد منع صدور روادید برای شهروندان 12 کشور را محکوم کرد. در این بیانیه فرمان اجرایی آقای ترامپ تبعیض‌آمیز، نژادپرستانه و بیرحمانه توصیف شده است. عفو بین‌الملل میگوید قرار دادن مردم بر اساس نژاد، دین و ملیتشان از کشورهایی که بیشتر جمعیت آنها سیاه‌پوست، تیره‌پوست و یا مسلمان هستند بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری به منزله تبعیض نژادی است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با امضای فرمان اجرایی صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان را منع کرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این دستور برای حفظ امنیت داخلی آمریکا و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی است. این فرمان اجرایی شامل ورزشکاران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی، دیپلمات‌ها و مقام‌هایی که در نشست‌های بین‌المللی در ایالات متحده شرکت می‌کنند نمی‌شود. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قویاً از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و به گفته او این دیوان سنگ بنای عدالت بین‌المللی است. اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 4 قاضی دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد. این اقدام در پی صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توسط این دیوان و تصمیم برای گشودن پرونده‌ای در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفت. دادگاهی در آمریکا یک تبعه پاکستان را به اتهام قاچاق تسلیحات ساخت ایران به حوثی‌های یمن محکوم کرد. محمد پهلوان یکی از 4 نفری است که سال گذشته طی عملیاتی از طرف کماندوهای نیروی دریایی آمریکا در یک کشتی باری در سواحل سومالی دستگیر شد. و سرانجام این که تیم امید هاکی روی یخ دختران ایران با شکست در برابر فیلیپین نایب قهرمان رقابت‌های آسیایی 2025 امارات شد. تیم امید هاکی روی یخ دختران ایران در این رقابت‌ها که از سوی فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ در العین امارات برگزار شد، توانست تیم‌های امارات، هند، قرقیزستان و مالزی را پشت سر بگذارد. دختران امید ایران تنها تیم حاضر در این رده سنی بودند که با تیم‌های بزرگسال به رقابت پرداختند. در این رقابت‌ها اصل صادقی به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن ایران انتخاب شد. مربیگری تیم امید هاکی روی یخ دختران ایران را الهام مدیر دهقان و نگار خرم بر عهده داشتند و با این نایب قهرمانی آنها خود را آماده حضور در رقابت‌های جام جهانی هاکی روی یخ خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید عزیزان که اختلاف میان دونالد ترامپ و ایلان ماسک، مدیرعامل ثروتمند شرکت تسلا، سهامداران این شرکت رو هراسان کرده. اختلافی که در پی انتقاد تند و تیز ایلان ماسک از سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ آغاز شده. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
رابطه‌ای صمیمی که خیلی زود شکراب شد. دونالد ترامپ و ایلان ماسک، دو مرد سرنوشت ساز انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا، که یکی رئیس جمهور شد و دیگری مدعی است که با همراهی و کمک او آقای ترامپ توانسته کاملا هریس رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات را شکست دهد. اما اختلاف بین آقای ترامپ و ایلان ماسک از کجا و چگونه آغاز شد؟ ماجرا از آنجا شروع شد که ایلان ماسک انتقاد تند و تیزی را از لایحه جامعه کاهش مالیات ها و بودجه ریزی مطرح کرد و در شبکه اجتماعی خود اکس نوشت که دیگر نمیتوانم تحمل کنم. این طرح بی‌شرمانه و پر از امتیازهای غیر منصفانه و منزجر کننده کنگره است. در پاسخ دونالد ترامپ در دفتر بیزی شکل کاخ سفید گفت که ببینید، من و ایلان رابطه خوبی داشتیم. نمیدانم دیگر چنین رابطه‌ای خواهیم داشت یا نه.
ایلان and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things.
آقای ترامپ همچنین مدعی شد که ایلان ماسک از جزئیات لایحه جامعه کاهش مالیات ها و بودجه ریزی اطلاع دارد. موضوعی که خیلی زود با واکنش دوباره ایلان ماسک همراه بود و او در شبکه اجتماعی اکس این موضوع را نادرست خواند و گفت که این لایحه هرگز به او نشان داده نشده و خیلی هم سریع تصویب شده که تقریبا هیچ کس در کنگره نتوانسته مفاد آن را با دقت بخواند. این موضوع دقایقی بعد با واکنش دوباره آقای ترامپ همراه شد و او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایلان ماسک دلش برای حضور دوباره در کاخ سفید تنگ شده و به سندروم به گفته آقای ترامپ اختلال روانی نسبت به ترامپ دچار شده است. درست یک هفته پیش از این بود که ایلان ماسک از ریاست اداره کارآمدی دولت کنارگیری کرد و دستگاه اجرایی دونالد ترامپ را ترک کرد. موضوعی که آقای ترامپ میگوید به خواست او انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین و به یک باره به یارانه ها و قراردادهای دولتی با ایلان ماسک اشاره کرده و گفته که ساده ترین راه برای صرف جویی در بودجه دولت قطع میلیارد ها دلار یارانه ها و قراردادهای دولتی با ایلان ماسک است. در پاسخ اما ایلان ماسک در شبکه اجتماعی اکس درباره قراردادهای دولتی خود نوشت که اگر قراردادهای دولتی من لغو شود، شرکت اسپیس اکس بلافاصله فرایند خارج کردن فضاپیمای دراگون را آغاز می کند. این موضوع در صورت تحقق می تواند پروسه گسترش تحقیقات فضایی آمریکا را مختل کند. اما لایحه‌ای که به کدورت ایلان ماسک و دونالد ترامپ تا سرحد جدایی رسید چیست؟ بر اساس تحلیل دفتر بودجه کنگره آمریکا، لایحه پیشنهادی دولت ترامپ تریلیون ها دلار از مالیات ها میکاهد و هزینه ها را کاهش میدهد، اما در عین حال همین لایحه میتواند به افزایش کسری بودجه به میزان 2,400,000,000,000,000 تا 10 سال آینده بیانجامد، موضوعی که ایلان ماسک برای انتقاد روی آن انگشت گذاشته است. حالا باید دید که فروپاشی رابطه رئیس جمهوری ایالات متحده و ثروتمندترین مرد جهان که سریع شدید و علنی اتفاق افتاد تا کجا پیش می رود و سرانجام و پیامدهای این مناقشه برای آمریکا چیست؟
و اما نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه تا جمعه در وین برگزار می شود و یکی از مهمترین موارد در دستور کار این نهاد ناظر سازمان ملل متحد بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی است که از طرف سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت آمریکا تهیه شده. در این قطعنامه پیشنهادی ایران برای نخستین بار در 20 سال اخیر به نقض تعهدات پادمانیش متهم شده. نخست بریم و جزئیات از همکارم جمشید زند بشنویم تا سپس به سرعت سری بزنیم به یک تحلیلگر و از چند و چون ماجرا و پیامدهای اون آگاه بشیم.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه آمریکا قطعنامه را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند که در آن گفته می‌شود ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند نبوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در پیشنویس این قطعنامه گفته شده که ایران از سال 2019 تا کنون بارها از انجام وظایف خود در زمینه همکاری کامل و به موقع با آژانس در مورد مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای در اماکن اعلام نشده خودداری کرده است. به گفته تدوین کنندگان قطعنامه پیشنهادی، این اقدام تهران به معنی عدم اجرای تعهداتش در توافق نامه پادمانی است. در قطعنامه پیشنهادی همچنین گفته شده عدم توانایی ایران برای تضمین اینکه برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که در حیطه صلاحیت‌های شورای امنیت سازمان ملل است، نهادی که مسئولیت اصلی آن حفظ امنیت و صلح جهانی است. در گزارش فصلی و جامع آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که هفته گذشته بخش‌هایی از آن در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، جزئیات عدم همکاری کامل و شفاف ایران در مورد سایت‌های لویزان، مریوان، ورامین و ترگوزآباد و فعالیت‌های محرمانه و اعلام نشده جمهوری اسلامی در این مکان‌ها تشریح شده است. این گزارش راه را برای اقدام کشورهای غربی علیه ایران هموار می‌کند. صدور قطعنامه‌ای که در آن جمهوری اسلامی به عنوان نقض کننده تعهداتش در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی می‌شود. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است در صورت تصویب این قطعنامه پیشنهادی، برای نخستین بار در 20 سال گذشته ایران رسما به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش به این قطعنامه پیشنهادی گفته است اتهام زنی نادرست به ایران مبنی بر نقض پادمان‌ها، آن هم بر اساس گزارش‌های سست و سیاسی شده، آشکارا با هدف ایجاد بحران صورت می‌گیرد. آقای عراقچی می‌گوید اروپا در آستانه یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر قرار دارد و ایران در برابر هر گونه نقض حقوق خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. این موضع‌گیری و تهدید به واکنش قاطع در حالی بیان می‌شود که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک دیپلمات ارشد غربی نوشته است این قطعنامه پیشنهادی قدمی جدی در راه محکوم کردن ایران است، اما کشورهای غربی هنوز نمی‌خواهند فعالیت‌های دیپلماتیک در این زمینه را پایان یافته قلمداد کنند. به گفته این دیپلمات غربی، هدف از قطعنامه جدید این است که ایران این موضوع را حل کند و بدین دلیل است که در قطعنامه پیشنهادی پرونده جمهوری اسلامی فوراً به شورای امنیت ارجاع نمی شود و به تهران فرصت داده خواهد شد تا سرانجام به تمامی درخواست‌هایی که در 6 سال گذشته مطرح شده اند پاسخ دهد. کشورهای اروپایی گرچه در مذاکرات غیر مستقیم 2 ماه اخیر بین آمریکا و ایران شرکت نکردند، ولی رهبران این کشورها گفتند که تا حد امکان به طرفین فرصت خواهند داد تا از طریق مذاکره به توافقی هسته‌ای دست یابند.
گزارش رو از جمشید زند شنیدیم. بریم و تحلیل رو از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، بشنویم که نظر او را جویا شدیم.
ببینید، 3 مسیر در حال تکامل هست در خصوص مسئله هسته‌ای ایران. یکی گفتگوهای بین تهران و واشنگتنه که دور 5مش رو پشت سر گذاشتیم، منتظر ببینیم آیا دور 6می هم اتفاق خواهد افتاد بعد از پیشنهاد بیتکاف به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. مسیر بعدی مسیر 3 کشور اروپایی است برای بازگرداندن 7 قطعنامه که اتفاقا هر 7 قطعنامه بعد از عدم پایبندی جمهوری اسلامی به NPT بین سال 2005 تا 2012 اتفاق افتاد، و مسیر آخر هم همین مسئله عدم پایبندی گزارش آژانس هست. هر 3 اینها هدف این هست که به یک توافقی جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن، و این گزارش مثل بار پیش در سال 2005 فرصت کوتاهی به جمهوری اسلامی میده و بعد از اون عدم پایبندی رو به گمان من در یک قطعنامه تثبیت خواهد کرد که اون قدمی خواهد شد برای استفاده از مکانیزم ماشه و قطعنامه‌های جدید در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، و قطعاً با واکنش جمهوری اسلامی هم مواجه خواهد شد. پس اگر به نتیجه نخواهد رسید تا شاید 1-2 هفته آینده، چون بار پیش حدود 3 هفته طول کشید از قطعنامه اول تا تثبیت عدم پایبندی در قطعنامه و ارسال پرونده به شورای حکام، و بعد از اون هم تحریم‌های جدید اعمال شد.
آقای گلریز، در متن پیشنویس قطعنامه اومده که شورای حکام بر راه حل‌های دیپلماتیک تاکید داره، اما اگر ایران همکاری نکنه احتمال داره در تابستان شورای حکام کنفرانس دیگری برگزار کنه، سپس موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد محول کنه. آقای گلز، تصور میکنید چه عواملی باعث شده که کشورهای غربی به این نتیجه اصلا برسن که به دنبال قطعنامه قاطع‌تر و شدیدتری باشن؟
عدم تحقق یک توافق بین تهران و واشنگتن در خصوص برنامه هسته‌ای تا امروز، گزارش آژانس که مشخص میکنه اورانیوم 60% غنی شده که هیچ نیاز صلح‌آمیز نداره هیچ کشوری، ایران تنها کشوری است که اورانیوم 60% بدون نیاز رو تولید میکنه، 50% در 3 ماه گذشته افزایش پیدا کرده، رسیده به نیم تن 60% غنی شده. این به اندازه کافی سوخت هسته‌ای است که بخواد 10 بمب هسته‌ای ساخته بشه و هر ماه هم یک بمب هسته‌ای میتونه بهش اضافه بشه بنا به این درجه اورانیوم غنی شده، به علاوه فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه در 4 سایتی که با استفاده از مواد اعلام نشده حدود 10 کیلوگرم فلز اورانیوم توسط ایران استفاده شده و هیچ میدونید توضیحی هم ندادن، در لویزان، در مریوان، در ورامین و در ترقوزآباد، در اون آزمایش‌های متعدد محرک‌های انفجاری، تولید سوخت هسته‌ای، آزمایش سپر انفجاری و غیره انجام شده و همه اینها تا الان جمهوری اسلامی پاسخی نداده و من فکر نمی‌کنم هم بتونه پاسخی بده، چون واقعیتش اینه که حکومت به دنبال به دست آوردن توانایی ساخت بمب هسته‌ای بوده حداقل تا سال 2003 و بعد از اون هم طبق اسنادی که اسرائیل از ترقوزآباد خارج کرد. از این جهت ما به سمت بازگشت همه تحریم‌های قبل از برجام و به سمت قطعنامه‌های جدید در شورای امنیت سازمان ملل در حال حرکت هستیم اگر به توافق نرسن.
آقای گلریز، این پیشنویس قطعنامه در حالیه که مذاکرات ایران و آمریکا همونطور که شما هم اشاره کردید چندین دور انجام شده، همچنان هم ادامه داره. دونالد ترامپ و کشورهای اروپایی هم برسیدن به یک توافق هسته‌ای امید بستن. حالا تصویب احتمالی این قطعنامه در شورای حکام چه تأثیری میتونه بر مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟ و اگر بتونید خیلی کوتاه به این پرسش هم جواب بدید که اگر به شورای امنیت روانه بشه، اون وقت چین و روسیه چه واکنشی خواهند داشت؟
مهمترین اتفاقی که میفته اینه که روابط بین اروپا و امریکا مستحکم‌تر میشه در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی. منافع این دو که الان به هر حال اروپایی‌ها در این مذاکرات نبودن تا الان به اندازه کافی بیشتر محقق میشه و در عمل برخورد با جمهوری اسلامی رو محکم‌تر خواهند کرد. از اون طرف هم حکومت پاسخ خواهد داد. به گمان من پاسخ حکومت این هست که از نسل نهم سانتریفیوژهای استفاده بکنه که به گفته خودش 50 برابر سریع‌تر هستند در تولید اورانیوم غنی شده. نتیجه شورای حکام این هست که از مکانیزم معاش اروپا با اعتماد به نفس بیشتری میتونه علیه حکومت استفاده بکنه اگر در طول چند هفته آینده، واقعا چند هفته آینده، خانم روانشاد به توافقی نینجامه، گفتگوهای تهران و واشنگتن و منافع اروپا هم محقق نشه، به اون سمت در حال حرکت. فشار بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه و چین و روسیه هم در خصوص مکانیزم معاش هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، ولی خب در خصوص قطعنامه های بعدی میتونن وتو بکنن، همونطور که ما دیدیم این کار رو هم قبلا انجام دادن، ولی در خصوص مکانیزم معاش کاری نمیتونن انجام بدن.
بررسی پیشنویس یک قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای نخستین بار در 20 سال اخیر ایران را متهم به نقض تعهدات پادمانیش میکند. تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند رو میشنیدیم. و اما روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشته که ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده هزاران تن مواد اولیه برای ساخت موشک بالستیک به چین سفارش داده تا قدرت نظامی خودش رو بازسازی کنه. گرناز اسفندیاری از رادیو فردا.
ایران هزاران تن مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت موشک بالیستیک را به چین سفارش داده است. این را روزنامه واستریت جورنال به نقل از منابع آشنا با این معامله گزارش داده و افزوده است که انتظار می‌رود محموله‌های پرکلورات آمونیوم در ماه‌های آینده به ایران برسد. یکی از منابع واستریت جورنال گفته است که احتمال می‌رود بخشی از این مواد به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله حوثی‌های یمن ارسال شود. به نوشته وال استریت جورنال، شرکتی به نام پیشگامان تجارت رفیع نوین مواد مورد نیاز برای تولید موشک را به شرکت لاین کومودیتیز در هنگ کنگ سفارش داده بود. رئیس این شرکت به درخواست وال استریت جورنال برای اظهار نظر در مورد این معامله پاسخ نداد و وال استریت جورنال نتوانست با شرکت پیشگامان در این باره تماس بگیرد. مقامات جمهوری اسلامی هم تا کنون به گزارش این روزنامه آمریکایی واکنش نشان ندادند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که اطلاعی درباره این قرارداد ندارد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت طرف چینی همواره با قوانین و مقررات کنترل صادرات چینی و تعهدات بین‌المللی خود کنترل دقیقی بر اقلام دارای کاربرد دوگانه اعمال کرده است. مقامات آمریکایی گفتند که جمهوری اسلامی دارای یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی بالیستیک در منطقه است. پرکلرات آمونیوم، ماده‌ای که در آتشبازی استفاده می‌شود، برای تولید سوخت موشک‌های بالیستیک ضروری است. در اوایل سال جاری، دو کشتی حاوی 1000 تن پرکلرات آمونیوم از چین به ایران فرستاده شد. مقاماتی که نامشان فاش نشده به وال استریت جورنال گفتند که این مقدار پرکلرات آمونیوم برای تولید 260 موشک با برد کوتاه کافی بود. قرارداد جدید به گفته این مقامات توانایی تولید سوخت لازم برای حدود 800 موشک را فراهم می کند. این قرارداد ماها پیش از آغاز گفتگوها میان ایران و آمریکا امضا شده است. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا در اواخر آوریل 6 فرد و 6 نهاد در ایران و چین را به دلیل مشارکت در تهیه مواد اولیه موشک‌های بالیستیک از جمله سدیم پرکلرات تحریم کرد. 2 هفته بعد تحریم‌های دیگری علیه نهادها و افرادی در چین و هنگ کنگ اعلام شد. روزنامه وال استریت جورنال به انفجار در بندر رجایی اشاره کرده که در آن 10 نفر کشته شدند و نوشته است که یکی از مقامات آمریکایی گفته است که بخشی از سدیم پرکلرات وارداتی در همین انفجار از بین رفت. مقامات ایرانی قصور در رعایت اصول ایمنی و سهل‌انگاری را علت انفجار مرگبار در بندر رجایی اعلام کرده بودند.
از گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که طرح عبور مترو از 20 متری مسجد عتیق اصفهان چنان غریب می نماید که اکنون این پرونده به نوشته ایلنا با شدت گرفتن اختلاف میان کارشناسان میراث فرهنگی و مدیریت شهری و قطار شهری اصفهان به یونسکو سپرده شده و منجر به واکنش وزارت میراث فرهنگی هم شده. مسجد 1300 ساله جامعه اصفهان که در بافت تاریخی این شهر قرار داره 94 ساله که به ثبت ملی رسیده و 14 ساله که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. این مسجد یکی از قدیمی ترین و مهمترین مساجد ایرانه و در این باره رد شدن مترو از 20 متری مسجد عتیق اصفهان، رادیو فردا دیدگاه هستی پود فروش کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه رو جویا شده.
هنوز این مترو خطش از 20 متری عبور نکرده و اونجور که مسئولان میگن فعلا در فاصله 2 کیلومتری هستش، اما نقشه اینجوری تعبیه شده که قرار از متری عبور کنه و الان دعوایی بین اداره کل میراث اصفهان هستش و مسئولان شهری شهرداری اصفهان. پرونده به یونسکو ارسال شده و منتظر جواب هستن، اما من همینجا اعلام میکنم که ارسال این پرونده به یونسکو شرایط برای این اثر بدتر میکنه، به این دلیل که یونسکو به شدت روی حفاظت آثاری که ثبت کرده اونها رو در فهرست جهانی حساسه. الان فقط این مسجد نیستش که مشکل ساز شده، یعنی ما توی منظر فرهنگی شهر بم هم این مشکل رو داریم که امکان خروجش وجود داره، در طاق‌بستان هم این امکانش هستش که خروج پیدا کنه. یعنی یونسکو تصمیمش از 2 حالت خارج نیست، یا اینکه مسجد عتیق اصفهان رو از فهرست جهانی در میاره یا اون رو وارد فهرست در خطر میکنه، آثار در خطر میکنه. از این 2 حالت خارج نیست. اینم بگم که این اولین بار نیست که این اتفاق توی اصفهان افتاده. ما قبلا هم داستان برج جهان نما رو داشتیم توی دهه 80 که البته اون زمان در نهایت کوتاه شد و اتفاقی برای میدان نقش جهان نیفتاد، اما همونجور که گفتم الان توی طاق‌بستان حتی توی تخت جمشید نقش رستم ما با این مشکل مواجه هست.
خانم پودفروش، در خبرها اومده که با شدت گرفتن اختلاف میان کارشناسان میراث فرهنگی و مدیریت شهری و قطار شهری اصفهان این مسئله به یونسکو ارجاع داده شده. پرسش از شما اینه که چرا باید اصلا از اول چنین نقشه‌ای طرح بشه؟
ببینید، اصلا داستان این هست که مسئولان شهری این نقشه رو تهیه میکنن. این نقشه بدون در نظر گرفتن اینکه مسجد تاریخی عتیق اونجا وجود داره تهیه شده. متاسفانه این اتفاقیه که در مورد توسعه شهری تمام شهرهای ما میفته و کاملا بی توجه به آثار تاریخی در واقع این نقشه ها رو تهیه میکنن. ما این اتفاق رو الان توی شیراز هم داریم، توی مترو شیراز هم الان 10 سال مسئولان درگیرن چون نقشه‌ای تهیه شده که هیچ کدوم از آثار تاریخی توش نشون داده نشده، آسیبی که بهشون وارد میشه بررسی نشده و مسئولان شهری کاملا خودمختار دارن عمل میکنن به بهانه توسعه شهر.
در نهایت خانم پودفروش، اصولا در بقیه شهرهای جهان، جاهایی که آثار تاریخی بسیار زیادی وجود داره، آیا توسعه شهری منافاتی داره با نگهداری از میراث فرهنگیشون؟
ببینید، در تمام کشورهای پیشرفته توسعه شهری به معنای حفظ هویت تاریخی اون شهر هم هست. یعنی اصلا توسعه شهری خارج از موضوع نگه داشتن هویت تاریخی اون شهر نیست. مثلا توی لندن شما اگه بخوای حتی لوله خونت رو عوض کنید و آسیبی به فضای بیرونی ساختمون برسه، حتما شما باید مجوز بگیرید. ما در مورد لندنی داریم صحبت میکنیم که پیشینه تاریخیش قطعا نه اندازه اصفهان و شیراز نیست. ببینید، مسئولان ما متاسفانه و جمهوری اسلامی متاسفانه توسعه براشون اصلا با هویت تاریخی گره نخورده و متاسفانه تمام برنامه های توسعهشون راحت ترین راه و کم هزینه ترین راهیه که میتونن انتخاب کنن. این قضیه رو شما حتی توی بحث محیط زیست هم میتونید ببینید. سدسازی الان در تمام کشورهای پیشرفته آخرین راهیه که مسئولان یک کشوری انتخابش میکنن، اما تو کشور ما اولین راه، راحت‌ترین راه، کم هزینه ترین به معنای بودجه‌ای اون هستش، اما بیشترین هزینه رو برای در واقع آثار تاریخی ما، فضای اجتماعی روستایی ما به وجود آورده. اون اتفاقی که مثلا توی تنگه بلاغی افتاد حدود 20 سال پیش و چه آسیبی به بافت تاریخی روستایی و 3000 ساله ما زده شد.
طرح عبور مترو از 20 متری مسجد 1300 ساله جامع اصفهان از هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه می‌شنیدیم. و بشنوید که شواهد تازه‌ای نشان می‌دهد که ممکن است باعث بشه نگاه ما به نوشیدن قهوه تغییر کنه. همکارم شهرام ابراهیمی در گزارشی به سراغ این نوشیدنی پرطرفدار و این پرسش رفته که آیا نوشیدن روزانه قهوه میتونه به سلامت جسم و روح و ذهن زنان در سالمندی کمک کنه؟
آغاز یک روز کاری با خمیازه های کشدار، خستگی های باقی مانده از شب گذشته و یک راه حل سریع و دوست داشتنی، نوشیدن یک فنجان قهوه و گم شدن در عطر جادویی آن. اما این همه ماجرای رابطه ما با قهوه نیست. بگذارید کمی فراتر برویم. حالا نتایج یک مطالعه علمی بلند مدت از نقشی فراتر برای این نوشیدنی محبوب خبر می‌دهد. مطالعه‌ای که نتایج آن در نشست سالانه تغذیه 2025 انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده، نشان می‌دهد زنانی که در میان سالی به طور منظم قهوه کافئین دار می‌نوشیدند، شانس بیشتری برای تجربه سالمندی بدون بیماری با توانایی‌های ذهنی و بدنی مطلوب داشتند. این پژوهش که نزدیک به 50,000 زن را طی 3 دهه دنبال کرده، کهنسالی سالم به معنای بقا تا 70 سالگی یا بیشتر بدون ابتلا به بیماری‌های مزمن و با حفظ کامل عملکرد شناختی، روانی و فیزیکی تعریف شده است. بر اساس این یافته‌ها، یک فنجان کوچک قهوه 80 میلی گرم کافئین دریافتی بدن را تأمین می‌کند. این یعنی شما 2-5% به بدنتان شانس می دهید تا سالم کهنسال شود. البته این پژوهش می گوید نوشیدن حدود 5 فنجان کوچک یا بیشتر در روز مزیت قابل توجهی به همراه نداشته است. نکته مهم این است که این تحقیقات خاطر نشان می کند که داشتن کهنسالی سالم زنان تنها با نوشیدن قهوه کافئین دار میسر می شود. پژوهشگران بر این باورند که خواص محافظتی قهوه ممکن است ناشی از ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدان های آن باشد که اثرات ضد التهابی و ضد سرطانی دارند. با این حال آنها تأکید می کنند که قهوه تنها بخشی از یک سبک زندگی سالم است، نه جایگزینی برای تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و یا حتی ترک سیگار. اما یادتان نرود، مصرف چای و قهوه بدون کافئین یا نوشابه های گازدار نه تنها فایده ای نداشته، بلکه در مورد نوشابه ها حتی با کاهش احتمال پیری سالم همراه بوده است.
از شهرام ابراهیمی می شنیدیم عزیزان و نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 می رسیم. شامگاه آدینه دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو می کنم و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.